با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. رسانه های افغانستان گزارش دادند که شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ امروز شاهد یک انفجار بود. بر اساس گزارش ها این انفجار در منطقه سیدوکان شهر مزار شریف رخ داده. رسانه ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در این رویداد یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان تا حال درباره این رویداد چیزی نگفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با عبیدالرحمن نظامانی سرپرست سفارت پاکستان در کابل دیدار کرده و درباره مشکلات مهاجران افغان گفتگو کرده. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود نوشته که متقی در این دیدارش نگرانی‌های خود را در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان و رفتارهای نامناسب پلیس آن کشور با مهاجران را با طرف پاکستانی در میان گذاشته. در ادامه از قول متقی آمده که چنین برخورد از سوی مقامات پاکستانی مهاجران افغان با مهاجران افغان می تواند روابط دو کشور را بدتر سازد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان به نقل از نظامانی گفته که حکومت پاکستان نگرانی های طالبان در مورد مهاجران افغان را می پذیرد و این موضوع را با مقامات مربوطه در میان می گذارد. پاکستان از اول ماه اپریل هزاران مهاجر افغان را به گونه اجباری به افغانستان اخراج کرد. شورای بین المللی کرکت گفته که تیم کرکت افغانستان را تمویل خواهد کرد. اعلامیه‌ای که روز یکشنبه از سوی شورای بین المللی کرکت منتشر شد خبر داده که این سازمان گروه کاری ویژه را فراهم کردند تا زمینه تمویل مستقیم تیم کرکت زنان در بیرون از افغانستان را ایجاد کند. همچنان گفته شده که مربیان با تجربه اعضای تیم کرکت را راهنمایی خواهند کرد تا این تیم بتواند فرصت درخشش را دریابد. پس از بازگشت طالبان در قدرت در کنار محدودیت‌های دیگر زنان و دختران از اشتراک در مسابقات ورزشی هم منع شدند و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان نیز افغانستان را ترک کردند و برخی‌ها در استرالیا پناهنده شدند. ایتالیا تایید کرده که روز شنبه میزبان دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و ایران خواهد بود. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا امروز گفته که این مذاکرات در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. ایران و ایالات متحده دور نخست مذاکرات را که روز شنبه گذشته در عمان برگزار شده بود را مثبت خوانده. مردم در شهرک سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه مراسم سوگواری برگزار کردند. در حمله صبح یکشنبه نیروهای روسی بر این شهرک حداقل 37 نفر را کشتند و 117 نفر دیگر زخمی شدند. حمله توسط راکت‌های بالستیک روسیه در حال انجام شد که مردم برای اشتراک در مراسم مذهبی در مرکز شهر تجمع کرده بودند و اینکه یکی از مقامات ارشد گروه حماس اعلام کرد که این گروه آماده است تا تمام گروگان‌های اسرائیلی را در ازای یک توافق جدی تبادل گروگان‌ها و پایان جنگ در نوار غزه آزاد کند. تاهل ارنونو یک از مقامات ارشد حماس این را به فرانس پرس گفته این حصارات در حال مطرح میشه که مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و اسرائیل با میانجیگری مصر، قطر همراه با ایالات متحده در قاهره ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. شورای بین المللی کرکت یا ICC می گوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان افغانستان در تبعید یک گروه کاری ویژه را تشکیل می دهند. یک فعال بخش کرکت زنان می گوید
بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا را به رسمیت شناخته و برشان آل امو فندر که بر بچه ها همجور میکنن، بر دختره افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانن اینترنشنال بازی کنن.
برنامه جهانی غذا میگوید که بیشتر کسانی که از پاکستان و کشورهای همسایه برگشتند به کمک‌های فوری نیاز دارند. همزمان یک تن از بازگشت کنندگان به افغانستان میگوید
وقتی رسیدم به افغانستان پولی ندارم، نه خانه، نه کار، نه آینده. فامیلم منتظر کمک بود. آنها هم خودم محتاج کمک شدم.
و از جهان مردم در شهرک سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه مراسم سوگواری برگزار کردند و بیشتر به شما میگوییم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شورای بین المللی کرکت یا ICC می گوید که برای حمایت از اعضای تیم کرکت زنان یک گروه کاری ویژه را ایجاد خواهند کرد. این تصمیم روز یکشنبه در نشست شورای بین المللی کرکت اتخاذ شده. در اعلامیه‌ای که از سوی این شورا منتشر شده آمده که در همکاری با بورتو کرکت هند، انگلستان، ویلز و استرالیا تصمیم گرفتند تا بازیکنان با استعداد را در فعالیت‌های ورزشی و سفر پیشرفت‌های شخصیشان حمایت کنند. در همین حال ریتا انوری، یکی از فعالان تیم کرکت زنان افغانستان، میگوید که از این تصمیم شورای بین المللی کرکت ستایش می‌کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شورای بین المللی کرکت ICC میگوید که یک گروه کاری ویژه و صندوق مالی را برای حمایت از بازیکنان کرکت بانوان افغانستان در خارج از کشورشان ایجاد میکند. ICC در اعلامیه گفته که کرکت بورد های هند، انگلستان، ویلز و استرالیا مشترکن با اعضای تیم کرکت زنان افغانستان در بخش پیشرفت‌های شخصی و مسلکیشان کمک میکنند. این تصمیم به تاریخ 13 اپریل در نشست شورای بین المللی کرکت اتخاذ شده است. بر این اساس یک صندوق ویژه برای حمایت مالی از کرکتران زن افغان که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان از کشور فرار کردند ایجاد می شود تا اطمینان حاصل شود که کرکت بازان افغان برای ادامه بازی‌هایشان پول مورد نیاز را دارند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برای تیم کرکت بانوان افغانستان مربیان با استعداد و با تجربه گماشته می شود تا این تیم فرصت‌های درخشیدن بیشتر را پیدا کنند. جی شیشا، رئیس شورای بین المللی کرکت، با انتشار بیانیه در صفحه فیسبوکش نوشته است که ICC باور دارد که این ابتکار نه تنها فعالیت‌های ورزشی بانوان کرکت باز افغان را مسئول می‌سازد، بلکه نقش ورزش را به عنوان نیروی وحدت نیز تقویت می‌کند. و همچنان گفت: ما به شرکای خود افتخار می‌کنیم که برنامه نیروی کار و حمایتی را راه اندازی می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که ورزشکاران زن افغان در تبعید هم می توانند به سفر خود در بخش ورزش ادامه دهند. در همین حال ریتا انوری، افغانی الاصل استرالیایی که در ایجاد تیم ملی کرکت بانوان افغانستان نقش فعال داشت، از این تصمیم شورای بین المللی کرکت ستایش کرد و گفت که این کار به پیشرفت تیم کرکت بانوان افغانستان کمک خواهد کرد.
بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا رو به رسمیت شناخته و برشان آل امو فندر که بر بچه ها همجور میکنن، بر دخترای افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانند به سیستم انترنشنال بازی کنند. این یک دستاورد تنها به دخترایی که کرکت بازی میکنه نیست، بلکه به دخترایی که در افغانستان و گرد دنیا زندگی میکنه برای ازیا یک نمایندگی نشان میکنه که ما میتونیم.
ناظران و علاقمندان کرکت افغانستان نیز از این تصمیم شورای بین المللی کرکت خرسند هستند و میگویند که این کار به نگرانی برخی بردهای کرکت از نبود تیم کرکت زنان افغانستان پایان خواهد داد. نصرت الله نصرت، رئیس بنیاد ورزشی موسوم به کرکت لید، به رادیو آزادی گفت:
نودت افغانستان در کرکت بخیر منگ گرو.
ما این را به خیر کرکت افغانستان می‌دانیم که شورای بین المللی کرکت از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت می‌کند. حالا دیده شود که کرکت بورد افغانستان چگونه از این فرصت استفاده کرده و بردهای کرکت انگلیس و شمول استرالیا را قانع می‌کند که باید با تیم ملی کرکت افغانستان مسابقات دو جانبه انجام دهند. این تصمیم بسیار خوب است و ما آن را به فعال نیک میگیریم.
سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد و مشخص نیست که بعد از تصمیم جدید شورای بین المللی کرکت، کرکت بورد افغانستان در این زمینه چه نقشی خواهد داشت. اما میرویس اشرف، رئیس کرکت بورد افغانستانی، در آخرین نشست شورای بین المللی کرکت حضور داشته است. تلاش کردیم در این مورد با بازیکنان زن افغانستان صحبت کنیم، اما حداقل 3 تن آنها با سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این در حال است که در ماه می سال 2024 میلادی بازیکنان تیم کرکت بانوان افغانستان در نامه از شورای بین المللی کرکت تقاضا کرده بودند که در تعبید برایشان یک تیم کرکت ایجاد کنند تا از دختران نمایندگی کنند که علاقمند کرکت هستند، اما در افغانستان برایشان از سوی حکومت طالبان اجازه فعالیت‌های ورزشی با ویژه کرکت داده نمی شود. هرچند شورای بین المللی کرکت در آن زمان به این نامه پاسخ نداد، اما در ماه جنوری امسال تیم کرکت افغانستان یک مسابقه 20 اوره را با تیم کرکت بدون مرز در استرالیا انجام داد. در آن زمان کرکت بورد استرالیا این نقابت را نخستین گام به سوی بازی در سطح بین المللی برای بانوان کرکت افغانستان خوانده بود. هرچند بازیکنان بانوان افغانستان در این دیدار هیچ یونیفرم یا نشان خاصی به نمایندگی از افغانستان به تن نداشتند، اما تصمیم اخیر شورای بین المللی کرکت این توقع را افزایش داده است که ممکن است تیم کرکت زنان افغانستان با نام و نشان افغانستان در ورزشگاه های بین المللی دیده شوند. قابل ذکر است که پس از به قدر رسیدن طالبان در سال 2021 میلادی محدودیت های زیادی بر زنان از جمله ورزش وضع شد که منجر به ترک بازیکنان زن کرکت کشور و مهاجرت بسیاری از آنان به استرالیا شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. ریتا انوری سفیر و بنیانگذار، یک از بنیانگذاران تیم ملی کرکت دختران افغانستان در استرالیا و خارج از افغانستان، از تصمیم برای ایجاد یک صندوق برای حمایت مالی از این تیم استقبال کرده و این صندوق را که شورای بین المللی کرکت گفته که ایجاد میکنه. خانم انوری به رادیو آزادی گفته که تصمیم نه تنها که این تیم را پیشرفت خواهد داد، بلکه برای سایر دختران افغانستان که در عرصه ورزش کار میکنن یا ای که ورزشکار هستن نیز فرصت فراهم خواهد کرد که بتونن از حق خود دفاع بکنن و همچنان انگیزه تلاش و پیشرفت بیشتر را داشته باشن. همکار ما فیروز عزیزی با ریتا انوری صحبت کرده که میشنویم.
بعد از اینکه دخترای افغانستان و استرالیا آمدن، اونا مشروع به کرکت بازی کردن. کرکت استرالیا سپورت بسیار قوی خود داشت برشان و با تانست که یک علقه جور کنه به نام مولتی کلچر امباسیتور، که من خودم از مولتی کلچر امباسیتور بر کرکت استرالیا هستم و پارت افغانستان اولین خانم هستم که کرکت استرالیا جور کرد که یک کس باشه که دیار رپرزنتیف کنه. و خودم و تیمایی که افغانایی که هستن، ما از وزیر ماجرین گرفته و سی او استرالیان کرکت اسوسییشن و بعضی بزرگای دیگر همراهشان چندین بار دیدار کردیم که ما بتانیم یک سپورت قوی برای دخترها داشته باشیم. و بالاخره ما تانستیم بعد از 3 سال ای صدای ما شنیده شوه و ای یک سپورت قوی برشان فعلا داده شده. اینا نه تنها آمادگی برای گیمای داخلی، برای گیمای خارجی همچنان برشان گرفته میشن. باید یک سپورت از اینا یا سپورت مالی از کرکت استرالیا داشتن. بهترین چیزش حالی شد که ICC اونا رو به رسمیت شناخته و برشان آله امو فندر که بر بچه ها همجور میکنه، بر دخترهای افغانستان همجور میکنن و بر اونا کمک میکنن و میخواین که در آینده بتانند به سیستم انترنشنال بازی کنن. این یک دستاورد تنها به دخترهای افغانستان، به دخترهایی که کرکت بازی میکنه نیست، بلکه به دخترهایی که در افغانستان و گرد دنیا زندگی میکنه، برای ازیا یک نمایندگی نشان میده که ما میتونیم لابی بکنیم و صحبت کنیم و انترنشنال کمیتی تا بتانیم دخترایی که در افغانستان از قدم دوم بتانیم کنا مکتب دوباره پس به مکتب برن. اما ما جریان داره که ما بتانیم که زیادتر پیش بریم. هر دختر، هر خانمی که در فیلد سپورت یا سپورت می باشن یا نمایندگی زن افغان می کنن، یک قهرمانیت نشان می ده و این نشان می ده که ما راه های داریم که بتانیم افغان ها را در خارج از افغانستان رپرزنت کنیم. وقتی که ICC اونا رو به رسمیت بشناسن، برشون بودجه داده شون، اونا میتونن در اینترنشنال فیل به نام دخترای کرکت پلیرای خارج از افغانستان، مثل که ما فوتبالیست های داریم، مثل که ما کراتا بازی داریم، ما بسکتبال بازا داریم که اونا بازی میکنن، رپرزنت میکنن. اما این نشان میتن که چی فوتبالرای ماست، چی دخترای که کرکت بازی میکنن، که یک دخترای افغان از یک استعداد دارن، استعدادشان ازشان گرفته نشدن و هزو بهترانشان در افغانستان هستن. مالابی ما برشان در جریان داره و میکنیم که تا بتانیم که دخترای افغانستان هم بر اسمش شناخته شوند.
بله، و چی فکر میکنین آینده برای دخترایی که در داخل افغانستان هستن و علاقمند از این هستن که اونا هم در چنین تیمای شرکت داشته باشن، از اونا هم حمایت خواهد شد و یا این تیمی که ساخته شده و برسمیت شناخته میشه، اینا برازی یک راه هست یا یک فرصت هست یا یک الگو شده میتونن که در داخل افغانستان هم بالاخره اونا بتونن که به چنین فرصتی برسن؟
هر وقت ما رژیم تغییر دادیم، رژیم و سیستم فکر و تفکرشان تغییر دادیم که دخترای ما برسمیت در مکتب باید برن، رسمیت باید کار کنن، دفاتر دولتی کنن، ما فکر نمیکنم در وقت کدام مشکل بر سپورت به دخترها باشن. و زمانی که تا زمانی که دخترهای ما مکتب نمیتونن برن، دوای مکتب برشون بسته است، به رسمیت کار کرده نمیتونن، به بیرون رفته نمیتونن و بعض زیادی چیزا از پیششون گرفته شده در تا بال ده این موضوع اول قدم اول مایست که ما دوتا دختر افغانستان چطور بتانیم درهای مکتب برشان باز کنیم، چطور بتانیم بر رسمیت اینا را پس به جامعه افغانستان بتانن کنا کار بکنن.
و افغانایی که بیرون از افغانستان هستن یا مثل شما فرصت ازیره دارن یا در کشورهایی که اونا زندگی میکنن با جامعه های مختلف با سازمان های بین المللی شناخت دارن، از این افغانا کسایی که بیرون از افغانستان هستن و میتونن که یا فرصت دارن کمک میتونن، از اینا خواست شما چیست؟
خواست من است، خواست کل ملت است، کسایی که در خارج از افغانستان هستن و بر دسترسی دارن به جای بزرگ و صداشون شنیده میشن باید آواز خدا بکشن و از دخترای افغانستان باید حمایت کنن.
گفتگوی را شنیدید با ریتا انوری، یک از فعالان بخش تیم ملی کرکت بانوان افغانستان در استرالیا.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم میتونید سر بزنید به وبسایت آزادی رادیو آزادی، آزادی رادیو نقطه کام آدرس ما هست و همچنان ما هم در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس یا توییتر و همچنان در صفحه واتساپ هم حضور داریم و در آنجا هم خبرها را هر دم آپدیت میکنیم تا بتونین شما اطلاع بیشتر حاصل بکنین. مردم در شهر سومی اوکراین به یاد بود از قربانیان حملات مرگبار روسیه امروز مراسم سوگواری برگزار کردند. در حمله یکشنبه نیروهای روسی به این شهر حداقل 37 نفر را کشتند و 117 نفر دیگر را زخمی کردند. جزئیات بیشتر از همکارم امید مرزبان.
حمله توسط راکت‌های بالستیک روسیه صبح روز یکشنبه در حال انجام شد که مردم برای اشتراک در مراسم مذهبی در مرکز شهر تجمع کرده بودند. سرهی پاسک، ولی منطقه میکولایفکا، در جریان مراسم سوگواری گفت: اینجا تجمع کرده ایم تا به کودکان و باشنده های این شهر که کشته شدند ادای احترام کنیم. حکومت اوکراین گفته است که دو راکت بالستیک که در این حمله استفاده شد حمل کننده مهمات خوشه‌ای بودند. در این حمله خانه ها، دکان ها، قهوه خانه ها و یک ورزشگاه هدف گرفته شده است. روسیه در حال به چنین حملاتش ادامه می دهد که ایالات متحده آمریکا در تلاش برقراری آتش بس و در نهایت پایان دادن جنگ در اوکراین است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در داخل طیاره مخصوص رئیس جمهور آمریکا هنگام برگشت به واشنگتن گفت که فکر میکند این حمله یک اشتباه وحشتناک بود. به من گفته شد که یک اشتباه بود، اما کاملا وحشتناک است. تمام جنگ وحشتناک است. رهبران اروپایی و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، حمله روسیه بر شهرک سومی را محکوم کرده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مقصر دانستند. در این حال کرملین گزارش‌ها در مورد حملات عمدی روسیه بر اهداف ملکی را رد کرده است. در گذشته نیز گزارش‌های متعدد و مستند از حملات راکتی روسیه بر مناطق رهایشی، زیربناهای ملکی، مکاتب و شفاخانه‌ها نشر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از حمله روسیه بر شهرک سومی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دعوت کرد تا به اوکراین بیاید و پیش از هر گونه معامله با روسیه به چشم خود ببیند که روسیه در اوکراین چه میکند.
بیشتر از خبر،
برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و بیشتر کسانی که از پاکستان برگشتن به کمک های فوری بشری نیاز دارند. WFP در گزارش ماهانه خود افزوده که تعلیق اخیر کمک های بشری ایالات متحده به ویژه کاهش بودجه برای کمک های غذایی خطرات جدی را برای امنیت غذایی به ویژه برای افراد آسیب پذیری که به حمایت خارجی متکی هستند به همراه دارد. این در حال است که شمار از خانواده های برگشته از ایران و پاکستان می گویند که ما مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش.
سید گلخان پس از بیش از 14 زندگی در پاکستان 4 روز قبل همراه با خانوادهش به افغانستان اخراج شده است. او که سرپرستی خانواده 10 نفری را به عهده دارد میگوید در ولسوالی خیوای ولایت ننگرهار در خانه یکی از دوستانش بدون داشتن هیچ امکاناتی به سر میبرد.
به مواد خوراکه و یک مقدار پول ضرورت دارم، به خاطر که همه چیز من به شمول پولهای من همانجا باقی ماند. هیچ لوازم خانه با ما نیست. بعدن باید افراد امارات برای ما جای بدهد که برای خود آباد کنیم. با وضعیت بسیار بد آمدیم و در مسیر را با ما کمک نشده است.
ناصر یک باشنده ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و یکی از اخراج شدگان از ایران نیز مشکل مشابه را مطرح می کند.
3 سال در ایران بودم، برای پیدا کردن لقمه نان رفتم، کار کردم، سختی کشیدم، اما حداقل می تونستم برای فامیلم کم یک لقمه نان بفرستم. حالا همه چیز تمام شد، بی‌دستگی شدم و دیپورت شدم. وقتی رسیدم به افغانستان پولی ندارم، نه خانه، نه کار، نه آینده. فامیلم منتظر کمک بود، حالا هم خودم محتاج کمک شدم. ما سازمان ملل متحد مخصوصا یونیسف خواهش میکنیم که به ما کمک کنه.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا WFP میگوید که نرخ تورم در افغانستان رو به افزایش است و اکثر بازگشت کنندگان از پاکستان نیاز فوری به حمایت های بشری دارند. WFP در گزارش ماهانه خود که به تاریخ 13 اپریل منتشر شد گفته که تعلیق اخیر کمک های بشری ایالات متحده با ویژه کاهش بودجه برای کمک های غذایی خطرات جدی را برای امنیت غذایی با ویژه برای افراد آسیب پذیر که به حمایت خارجی متکی هستند به همراه دارد. سازمان جهانی غذا نیز بر اهمیت دوام کمک ها تاکید کرده است. بر اساس این گزارش پاکستان و ایران تلاش های خود را برای اخراج مهاجران افغان بدون اسناد شدت بخشیدند و از اگست سال 2021 بدین سو بیش از 2.7 میلیون نفر به افغانستان بازگردانده شدند. در ادامه گزارش آمده است که در سال 2025 تخمیناً 1.6 میلیون مهاجر افغان از پاکستان با همراه تعدادی دیگر از ایران بازگردانده خواهند شد. WFP گفته است که تعداد فزاینده یعودت کنندگان تقاضا برای غذا، سرپناه و اشتغال را افزایش می دهد، در حالی که بسیاری از یعودت کنندگان با آینده نامعلوم روبرو هستند و فاقد منابع ضروری هستند. کارشناسان امور اجتماعی ادامه کمک های بشری به افغانستان در شرایط فعلی را یک ضرورت جدی می خوانند. مجیب لحاظ یکی از این کارشناسان با اشاره به برگشت مهاجران به افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اینها در افغانستان هیچ گونه امکانات برای رهایششان نداره، حتی سرپناه نداره، نان خوراک نداره، به خاطر ادویه ضرورت داره، سرپناه ضرورت داره. جامعه جهانی در شرایط کنونی گونه اسرع به این مسائل رسیدگی بکنن تا مبادا یک بحران انسانی در افغانستان به میان بیاید.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً امریکا از قطع کمک هایش به برخی کشورها به شمول افغانستان خبر داد. با آنکه حکومت طالبان همواره مداخله در امور نهادهای کمک رسان را رد کرده است، اما اخیراً تیمی بروس سخنگوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته که ایالات متحده نگرانی این است که از کمک های این کشور به سازمان غذای جهان در افغانستان و یمن طالبان و حوثی ها سود می برند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم برنامه خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. با نشر این گزارش هم مجله خبری ما به پایان میرسد. این که شماری از دانش آموزان پسر و خانواده هایشان میگویند که حکومت طالبان یونیفرم مکتب را تغییر داده و آنان را مجبور به پوشیدن آن کرده. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از آغاز سال تعلیمی جدید در مکاتب برایشان گفته شده که به جای پتلون و یحنقاق باید پیراهن و تنبان، لنگی و کلاه بپوشند. با گفته آنان اگر این یونیفرم جدید را رعایت نکنند اجازه ورود به مکتب را ندارند. خانواده های این شاگردان میگویند که بیشترشان توان مالی خرید این نوع لباس ها را ندارند. این در حال است که وزارت معارف حکومت طالبان در ماه حوت سال گذشته یک لایحه جدید درباره یونیفرم دانش آموزان سر تصویب کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش که با صدای یکی از دانش آموزان آغاز می شود.
در اول زیر توبل چی تصیبات سپین خلاص کرد. متعلمین را پر در سخت
بود. یکی از دانش آموزان صنف 12 در ولایت خوست است که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود. برای دیازوری گفت که پوشیدن پیراهن و تنبان، لونگی و کلاه در همه مکاتب دولتی برای شاگردان پسر اجباری شده است. او افزود:
برای ما لباس سفید تعیین شده. این برای شاگردان بسیار دشوار است چون به چنین یونیفرم عادت ندارند، برخی توان خرید آن را ندارند. این تصمیم روی روان شاگردان تاثیر منفی گذاشته، تا جایی که بعضی ها علاقه شان را به درس از دست دادند.
یک باشنده کابل و دانش آموز صنف 8 که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در مورد یونیفرم جدید چنین گفت:
در صنف های قبلی که پیش از امارات اسلامی بود با یونیفرم های قبلی که دریشی بود بسیار راحت بودم. حالا که با پیرانبان به سوی مکتب می روم هیچ راحت نمی باشم. راست موز دولت امارات اسلامی همیست که ما را به امی یونیفرم قبلی ما که دریشی بود در موبان امارانه در ای پیراهن تنبان.
بر اساس لایحه وزارت معارف طالبان، از صنف اول تا نهم رنگ لباس شاگردان آبی و کلاه سفید است و از صنف دهم تا دوازدهم لباس سفید همراه با لونگی تعیین شده است. پیش از این در 20 سال گذشته یونیفرم شاگردان مکاتب دولتی در صنوف پایین‌تر شامل پتلون سیاه و پیراهن یخندار آبی و در لیسه ها پیراهن سفید بود. خانواده های برخی از متعلمین می گویند که این مقرره نه تنها در مکاتب دولتی بلکه در شماری از مکاتب خصوصی نیز عملی شده است. یکی از باشندگان کابل و پدر 3 متعلم پسر که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
نه خریده نمیتونیم، از امو کالای کنه استفاده میکنیم، کالایی که سابق جور کرده بودیم، از امو برای بچه های کلانم از امو استفاده میکنیم، برای بچه خوردم فعلا میخواییم که نو بگیریم، دیگه مجبور هستیم، مشکلات هست، دیگه مجبور هستیم که بگیریم، اگر نگیریم خود مکتب نمیمونه. وقت
رادیو آزادی تلاش کرد تا دیدگاه وزارت معارف طالبان را در این مورد داشته باشد، اما منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت پاسخ نداد. بر اساس لایحه‌ای که در ماه حوت سال گذشته تصویب شده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، این مقررات از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تایید و تاکید شده که در همه مکاتب دولتی و خصوصی عملی شود. بر اساس این لایحه متعلمین و معلمان مرد باید پیراهن و تنبان بپوشند و سر خود را با کلاه و لونگی بپوشانند. اگر کسی از این دستور سرپیچی کند، ابتدا توصیه خواهد شد و در صورت تکرار در حضور خانواده‌اش از او تعهد گرفته خواهد شد. وزارت معارف طالبان گفته که هدف از این لایحه ایجاد نظم، تقویت روحیه تعلیم، کاهش تفاوت میان شاگردان فقیر و ثروتمند و ترویج فرهنگ پوشش اسلامی است. در این لایحه همچنین آمده که مکاتب خصوصی می توانند رنگ خاص یونیفرم خود را تعیین کنند، اما باید از رهنمودهای عمومی پیروی کنند و اداره نظارت و ارزیابی طالبان مسئول تطبیق این مقرره است، اما شماری از فعالان حق آموزش میگویند که این اقدام طالبان بی‌مورد و ائتلاف وقت است و تاکید دارند که به جای چنین تصمیم‌های باید بر بهبود کیفیت آموزش، فراهم‌سازی کتاب و مواد درسی، معاش معلمان و بازگشایی مکاتب دخترانه تمرکز شود. فضل هادی وزین استاد پیشین فاکلته شرایط و فعال حق آموزش در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
تا هیست تعلیم پا پیشرفت
او پوشیدن این یا آن نو لباس هیت تاثیر بر پیشرفت شاگردان ندارد. وزارت معارف باید از این مسائل سطحی بگذرد و تمرکزش را بر کیفیت تدریس، کتاب های درسی، حقوق معلمان و باز کردن دروازه های مکاتب دختران بگذارد. بستن دستار نه واجب است نه مستحب.
این یونیفرم جدید بسیار شبیه لباس‌هایی است که در دوران نخست حکومت طالبان در اواخر دهه 1990 میلادی برای متعلمین و معلمان الزامی شده بود. طالبان پس از بازگشت به قدرت نخست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و سپس آنان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم ساختند. همچنین تنها یونیفرم شاگردان پسر تغییر نکرده، بلکه در نصاب تعلیمی